الرحمن الرحیم. در مسئله دیروز که اقرار از سارق باید دو دفعه باشه، عرض کردیم که مشهور قائل هستن به لزوم مرتین مرحوم صدوق، قائل هستن به کفایت مرتن واحده. مدرک هم روایات باب بود، جمع بین روایات رو هم تقریبا رسیدگی کردیم که روایت جمیل ابن دراج با ضعفی که داره به خاطر جبران در عمل مقدمه و به هر حال قول مشهور اولاست. یکی از دوستان اشاره کردن، از آقایان هم گفتن بیشتر از این چند تا روایت هست. این دو تا روایت دیگه هست که جواهر نقل میکنن و تقریبا خیلی صریح هست و تأیید میکنه قول مشهور رو که همون باید حتما اقرار دو دفعه باشه. منتهاش صاحب جواهر میفرمان که رویه همینجور روایت شده است. منتهاش من مستدرک دیگه نداشتم که ببینم، از مستدرک نقل شده، مستدرک الوسائل در باب سوم و مستدرک حدیث اول. ان سارقا اقر عند امیر المؤمنین علیه السلام فانتهرهو، یه کسی سارقی پیش امیرالمومنین سلام الله علیه اقرار کرد، فانتهرهو. انتهره به معنای زجرهوست، از همون نهره و انهره و نهره منتاش انتهره رو تصریح میکنن که به معنای زجر، مخصوصا اگر سائلی بعد جواب سائل رو بخون بدن میگن انتهره. انتهرهو یعنی حضرت امیر سلام الله علیه رو گفتن، مثلا برخورد باش کردن. انتهرهو رو اگه بخوام معنا کنیم نه یعنی محلش نذاشتن، یعنی بهش گفتن برو دنبال کارت، مثلا یه حرف رو نزن. فاقرت ثانیاً، دوباره تکرار کرد. فقال اقررت به مرتین فقطعه، یعنی گوش نکرد و دوباره گفت چرا من سرقت کردم. وقتی دوباره گفت و اقرار کرد، حضرت فرمودن اقررت به مرتین فقط عبود، یعنی معلوم میشه که اگر دو دفعه اقرار باشه قطع کرد، به اصطلاح فلاش کرد. این روایت امیرالمومنین سلام الله علیه که جناب علی هم دروشه اشاره میکردید صاحب جواهر نقل کردن. یه روایت دیگری هم هست از ابان ابن عثمان، این هم به همین کیفیت، منتهاش نحوه استدلال با یه تحلیلیه که من صاحب جواهر دارن. روایت به این شکل هست، ابان ابن عثمان عن صادق علیه السلام قال کنت عند عیسی ابن موسی فاتی بسارق و عنده رجل من آل عمر. این قول حضرت صادق سلام الله علیه است که من پیش عیسی ابن موسی نشسته بودم، یه سارقی را آوردن که در اون حال یه کسی از دوستان عمر یا از اصحاب عمر، من آل عمر یعنی بالاخره از فامیلای اونا بوده، آل اونا بوده، از نظر فقهی روش جدایی داشتن اینا. فاقبل یسالونی، حضرت میفرمایند که او از من سوال کرد که به نظر شما با این سارق چنون چه جور برخورد باید کرد. فقلت ما تقول فی السارق اذا اقر نفسه علی نفسه انه سرق، خودت نظرت چیه اگر سارقی بگد که من سرقت کردم، نظرت چیه؟ قال نخته، او گفت خب ما دست قطع میکنیم، اگه سارقی اقرار کرد ما دست قطع میکنیم. نظارش اینه که یعنی یه دفعه قطع بکنه، یه دفعه اقرار بکنه، باید دست قطع بکنه. قلتو حضرت فرمودن به او که فما تقولون فی الزنا ازا اقر علا نفسهی اربع مرات، در باب زنا چه میگویید اگر چهار دفعه اقرار بکنه؟ قال نرجمه، گفت خب ما رجمشو میکنیم وقتی چهار دفعه اقرار بکنه، حکمش رجمه دیگه، ما نه رجمش میکنیم. حضرت فرمودن قلتو این قابل استدلاله، این جمله قابل استدلاله، فما یمنعکم من السارق اذا اقر علی نفسه مرتین ان تقطعوه فیکون به منزلت زانی، چه چیزی شما رو منع کرده است که سارق اگر دو دفعه اقرار بکند موقع دستش رو قطع بکنید و یعنی در حقیقت به یک دفعه اقرار اکتفا نکنید؟ فیکون به منزلت زانی، یعنی چی فیکون به منزلت زانی؟ اونطور که صاحب جواهر تحلیل فرمودن معنیش اینه که خب در زانی چهار تا به اصطلاح اقرار هست که چهار تا اقرار به منزله چهار تا شاهده، چون در زنا یا باید چهار نفر شهادت بدن با هم در چهار جلسه، یا خودش چهار دفعه اقرار بکنه. پس در حقیقت در زنا چون چهار دفعه اقرار به اصطلاح به منزله چهار دفعه به منزله چهار شاهده، اینجا هم دو اقرار به منزله دو شاهد باشه، چون در سرقت یا عدلین هست و یا اقرار. این اقرار که در کنار عدلین قرار میگیره، حضرت میخوان بگن خب این اقرار هم میباید مثل عدلین تعدد داشته باشه، اون تا اینجا صریحا نفرمودن که باید اقرار مرتین باشه. به اون آقا که یک روش فقهی جدایی داشته، عیسی ابن موسی، میگن که چرا در زنا چهار اقرار هست که در حقیقت چهار اقرار به منزله چهار شاهده؟ خب اینجا هم میبایست دو تا اقرار باشد که به منزله دو تا شاهد باشه. چرا در چه چیزی شما رو منع کرده است از این که در باب سارق دو دفعه اقرار رو قبول نمی کنید؟ فما یمنعکم من السارق اذا اقر علی نفسه مرتین ان تقطعوه، چون اول سوال کردن که اذا اقر علی نفسه انه سرق چه کار میکنید؟ قال نقطعوه. حضرت فرمودن خب در زنا چطور چهار تو اگر در زنا چهار دفعه کسی شا اقرار بکنه چطور؟ گفت نرجم. و حضرت فرمودن خب در اونجا چهار تا هست به خاطر اینکه شهادتش هم با چهار تا باشه، اینجا هم خود به خود میگوست که در حقیقت دو تا اقرار باشه که منظوری دو تا شاهد باشه. یک نوع تحلیل در حقیقت چون قول امام هست بهش استدلال میکنن.
این صرف اشعاره، لا چیز دیگه درش نیست.
بله درسته، بله درسته، ولی
معمول روایت فضیل من میگه
بله. یعنی چه چیزی شما که یک مکتب فقهی جدا دارید، چون کان اندهو کان رجل من آل عمر، یا آدمی دیگه اونجا بود که اون آدم در حقیقت روش فقهی دیگری رو قبول داشته است از آل عمر، از ظاهر حدیث شکل داستان اینه، من اونجا نشسته بودم پیش این آقا، یه سارقی رو آوردن، بعد او از من سوال کرد، در حالی که خودش در حقیقت یک شخصیتی صاحب به اصطلاح نظر و فقه بوده، از من سوال کرد، من بهش گفتم که خب در باب اگر کسی اقرار بکنه به سرقت چه کار میکنید؟ گفت دست چقدر میکنیم، یعنی یه دفعه سرقت دست چقدر میکنیم. بعد من گفتم که این تیکه قول حضرت من چه استدلالی، من به او گفتم که خب در زنا اگر چهار دفعه اقرار بکنه چه کار میکنید؟ گفت نرجمه، یعنی چهار دفعه اقرار به منزله چهار تا شاهد برای زنا حساب میشه و در زنا چهار تا شاهد باید باشه تا دراز ثابت بشه و رد بشه. پس چه چیزی مانع هست که در سرقت هم دو دفعه اقرار را لازم بدونید؟ یعنی چرا این کار نمی کنید؟ در حقیقت دارن حضرت میگن در واقع حکم الله دو مرتبه است، منتها شما با یه مرتبه اکتفا میکنید. خب چرا این کار رو میکنید؟ فما یمنعکم من السارق اذا اقر على نفسه مرتين ان تقتبوه. چه چیز مانع از اینه؟ یعنی قاعدش اینه که در مقایسه با زنا قاعدش اینه که حتما دو دفعه اقرار باشه. خب این که حضرت دارن به یه آدمی که روش فقهیش جوری دیگه است دارن میگن چرا به دو دفعه عمل نمی کنید، یعنی دو دفعه لازم هست در حقیقت. حالا به قول شما اشعاره یا استظهاره، این دلالت میکنه بر این که پیش امام دو دفعه به اصطلاح سرقت ملاک، دو دفعه اقرار ملاک بوده. در هر صورت این دو تا روایت هم دلالت بر مرتین داره، پس زائد بر روایت جمیل ابن دراج این روایات هم هست و حق با مشهور هست که دیگه تکرار نکنیم بحث دیروز رو. بنابراین یا دو تا شاهد عادل باید باشه که بگه این آقا سرقت کرده، یا خودش اقرار بکنه دو مرتبه اقرار بکنه. در حقیقت آدم مطمئن میشه که دو مرتبه اقرار لازمه و یک دفعه کافی نیست، ولی اون صحیح کلمه مره هم آمده باشه. منتهاش کلمه مره در اونجا رو میشه چند جور توجیه کرد که حالا بعد در باب عبدش توجیه خیلی خوبی هست که عرض میکنم. خیلی خوب، این تتمه بحث دیروز حساب میشه. بحث بعد این هست که فرمودن که یشتر تو در سارق البلو و کمال العقل و الحریه و الاختیار. در توضیحش میفرمایند که بنابراین خب اگر البته خود محقق دیگه درباره عقل و کمال عقل و بلوغ اینا توضیح ندادن، میگن فلو اقر العبد لم یقتر، چون حریت و شرط دانستن، گفتن یکی از شرایطش اینه که حر باشه، بنابراین عبد اگر باشه و اقرار بکنه که من سرقت کردم لم یقتر، این دستش قطع نمی کنن. چرا؟ لما یتزمن من اتلاف مال الغیر، چون عبد ملک غیره و این وقتی اقرار میکنه که من سرقت کردم اگر بخوان دستشو قطع بکنن در حقیقت مال غیر رو اتلاف کردن، یعنی این اقرار در حقیقت برمیگرده به اتلاف مال الغیر و اتلاف مال الغیر، اقرار به اتلاف مال الغیر معتبر نیست، از این جهت مثلا لم یقتر. خب ظاهر این عبارت اینه که علت این که حریت رو شرط کردن اینه که چون ملک غیره و اقرار خودش در حقیقت اتلاف مال الغیره، و خب اتلاف مال الغیر جایز نیست دیگه، بدون جهت مال غیر رو اتلاف بکنن جایز نیست، بنابراین اقرار او کلا اقرار حساب میشه. خب این ظاهر عبارت مرحوم محققه، منتها در مسالک یک توضیح خیلی خوبی دادن و ایشون میفرمایند که در حقیقت راز این که عبد یا راز این که حریت شرطه این نیست که اطلاق مال الغیره، اشکال اینه که خود این اقرار اصلا قابل قبول نیست، برای اینکه اقرار درباره غیره و اقرار همیشه قاعده کلی این است که اقرار العقلا علی انفسهم جایز، یعنی کسی اقرار بر خودش بکنه علیه خودش اقرار بکنه اون اقرار معتبره، ولی اگر کسی علیه دیگری اقرار بکنه اقرار علیه دیگری معتبر نیست. و اینجا عبد وقتی میگه من سرقت کردم یعنی در حقیقت علیه مالکش داره اقرار میکنه. چطور علیه مالکش داره اقرار میکنه؟ به خاطر این که این اقرار وقتی منتهی بشد به اتلاف مال یعنی در حقیقت به ضرر مالکش داره اقرار میکنه، و اقرار در حق غیر و ضرر به غیر رسوندن این اقرار معتبر نیست. در حقیقت میخوان بگن منشأ این که ایشون میگن اتلاف مال الغیر است نه اتلاف به ما هو و اتلاف در حقیقت مانع هست، چون اتلاف جبرانش اینه که زمان میاره بعد میتونه خب جبران کنه. اگر کسی مال قمران دیگری تلف کرد چیکار باید بکنه؟ خب باید بعد جبران بکنه. زمان میاره اتلاف مال غیر، حالا تعمد باشه یا سهو باشه یا هرچه باشه، اتلاف مال غیر من اتلاف مال غیر فاوله او زامن بشه. یک قاعده است، یک قانون قاعده کلی است که اتلاف زمان آوره. خب اگر عبد اقرار میکنه به این که من سرقت کرده ام، علتش این باشه که مال غیر رو یعنی مال مولا رو داره اتلاف میکنه، خب زمان میاره دیگه، بیشتر از این که نیست، زمان میاره، بعد باید این زمان رو جبران کنه. در مثلا کسب و کاری میکنه باید به مولاش برگردونه. نه، منشأ اتلاف مال غیر نیست، منشأ اینه که خود این اقرار قابل قبول نیست چون در حق غیره، و اقرار در حق غیر یا علیه غیر معتبر نیست. اقرار علی انفسهم جایز ولی علی غیر جایز نیست. پس بنابراین علت این که گفتن حریت شرطه و اقرار عبد کافی نیست ولو مرتین باشه، این است که در حقیقت اقرار در حد غیره. خب این توجیهی است که مرحوم شهید در برابر ظاهر عبارت مرحوم محقق ذکر کردن. ظاهر حرف هم درسته، به خاطر اینکه اتلاف مال غیر خب واقعا غیر از زمان اثر دیگری نداره، همطور که عرض کردم من اتلاف مال غیر فاوله و زامن، یه قاعده است همه جا هم هست. اما اینکه اقرار لا اقرار بشه به خاطر اینکه علا غیر است، باز لاتلاف علا غیر است و نه اینکه علا غیر اقرار میکنه. چه نمیخواد بگه که مولا من کار خلاف کرده؟ که من سوالم این هست که این که به صاحب مسالک میفرماین برگشت این اقرار به اصطلاح سرقت این است که اقرار علا غیر است، این حرف درسته یا نه؟ مرحوم شهید میخوان بگن که حرف محقق به خاطر این است که برمیگردد به اقرار علی غیر، از این جهت قبول نیست، نه این که اتلاف مال غیر منشأ باشه. خب حالا واقعا اگر عبدی اومد گفت من سرقت کردم، این وقتی داره میگه من سرقت کردم یعنی علل مولاش داره اقرار میکنه، یا لازمه اجراء حد علیه این میشد که به ذر مولا تمام شود. ممکنه حد از اجرا نشه، ممکنه مثلا توجیه دیگری داشته باشه، یا یک اقرار بیشتر نباشه. اصلا اقرار علا غیر بودنش نمیدونم چه جور هست. حالا ایشون میفرماین چون بر میگردد به این که
دستش قطع،
چون بر میگردد به این که دستشو قطع میکنن و دستشو که قطع کردن مال مولاش به خسارت پیش رسیده. خب این اقرارش علا غیر نیست، اقرارش علا نفسشه که دستشو قطع میکنن. یعنی واقعا مرجع این اقرار اگر بهش ترتیب اثر داده شود اقرار میشد علا غیر، و الا خود اقرار اقرار علا غیر نیست تا نفس الاقرار در حقیقت منشأ بشه. حالا مرحوم محقق میگن اتلاف مال غیره، یعنی ولو این که به اصطلاح بذار خود مالک هم فرض کنید، حالا میرسیم این مثل رو، خود مالک هم بگه بله واقعا این عبدوزی کرده، خب خود مالک بگرد این هم دزدی کرده، یعنی راضیه به ضرر خودش هست وقتی میگه دزدی کرده، یا داره میگه این عبد دزد من نمیخوام، یا درست میگه که من دزدی کردم، راست میگه بله دزدی کرده. به اصطلاح تصدیق مالک در کنار اقرار عبد هم حالا میرسیم در بعد که موجب میشه اصلا دوتا اقرار حساب بشه یا دوتا شهادت حساب بشه. در هر صورت من میخوام بگم این تعبیر که مرحوم محقق دارن صحیح تره، یا این تعویلش مرحوم شهید صحیح تره. تعویل مرحوم شهید این است که اتلاف مال الغیر نیست، بلکه اقرار علاغیر است و به واسطه اطلاف اقرار علاغیر میشد. و اگر به واسطه اطلاف اقرار علاغیر میشد، پس نفس الاقرار اقرار علاغیر نیست. بنابراین اقرار علاغیر از قاعده خارجه. قاعده این است که من اقرر علا نفسهی فاوله زامن، اما من اقرر به شیئی که نتیجه این اقرار اگر مجازاتش بکنن این شود که یک ضرری به غیر وارد می شود. اقرار میشه لا اقرار، اقرار میشه اقرار غیر، یا اقرار اقرار علا نفسه، یک اثری برش مترتب می شود که ضرر به غیر میخوره. اما نفس الاقرار اقرار علا غیر نیست، انصافا اقرار علا خودشه. عبد آمده از پیش حاکم میگه که آقا من سرقت کردم، دلم میخواد مجازات بشم، چون دو آیه شریفه دارد که این نکال دنیاشونه و نکال آخرت هم جای خودشه، اون نکال آخرت جای من میخوام نکال دنیاشو و بالاخره مجازات بشم که تو آخرت مشکلی برام نداشته باشه. این اقرار علا نفسه هست، اقرار علا خیره، اقرار علا نفسه، ظاهرش نه که اقرار علا نفسه. منتهاش چرا میگیم یشترت الحریه؟ میگیم به خاطر که اطلاف مال غیره و اطلاف مال غیر نباید بکنه. خب البته کسی هم به محقق برمیگرده میگه که خب اصلا حریت رو شرط نکنیم، چنانچه خیلی هم همین کار رو کردن، گفتن اصلا حریت شرط نیست، عبد و حر فرق نمیکنه. تو روایت هم داریم که اگر کسی سرقت کرد و خودش اقرار کرد، دو دفعه هم اقرار کرد، عبدن کان او حرن یا عبدن کان او ویسه حرتن کان و امتن که حالا روایت چه بعد میخونیم. بنابراین اصل حریت رو چرا شرط میکنیم؟ حالا به عبارت دیگر اگر ما بخوایم بگیم عبارت مرحوم محقق به اصطلاح که فرمودن اطلاف مال غیر است، این به نظر میرسه اصح باشه از تعلیلی که مرحوم شهید در مسالک دارن که نخه منشأش اطلاف مال غیر نیست، منشأش اقرار علا غیر است. حالا واقعا بیننا و بین الله عرفن وقتی عبد میاد میگد من سرقت کردم و میخوام مجازات بشم، یعنی علیه مولاش داره اقرار میکنه؟ نه، علیه مولاش اقرار نمیکنه. لعلا یه مانعی پیش بیاد اجرا نکنن حکم را، لعلا مثلا یک وضعی پیدا بشه حاکم ببخشتش، لعلا امام بتونه ببخشتش. مثلا اقرار به محوه اقرار رو نمیشه گفت اقرار علا به اصطلاح مولا هست، اقرار علا خودشه و متضمن اطلاف هم هست قطعا، بله موجب قطعیت میشه و اطلاف خودشه.
بفرمایید. اساس قاعده که العبد و ما فی یده مولا، خود این عبد ملکی از مولاست.
بله درسته.
اگر اقرار کرد اون بخشی که به ملکیت خودش برمیگرده که گرفتن مسروق منه، ولی گرفتن مال سرقت شده است، اون بخش رو زامنه، ولی اون بخشی که به ملک مولا برمیگرده که قطعیت اون بخشش رو نمیپذیرن ازش، چون اقرار علا غیر میشه. یعنی به محض اقرار ایشون زامن پرداخت اون مال مسروق است، خودشون اقرار کرده، ولی اون بخشی که مربوط به آسیب زدن به ملک مولا،
حالا خود اقرار علا غیر است یا به خاطر قطعیت به ضرر غیر هوا میشه؟
به خاطر قطعیت،
به خاطر قطعیت، اگر به خاطر قطعیت شد فلم یقر علا به ضرر مالک، اقر علا قطعیتی که مال مالک است،
خب به ضرر،
ولی اقرار بر خودشه که نتیجتاً به ضرر او تمام می شود. اینو من قبول دارم، این روشنه، درستم میگن، مرحوم شهیدم میگن یستلزمو یلازمو، خودشون هم نمیگن مستقیماً، یعنی لازمه این که اقرار میکند که من سرقت کردم اینه که دست سرقت کنن و خود به خود به ذره مولا هم تمام میشود. پس اقرار بر مولا هست، اقرار بر مولا نیست، اقرار بر خودشه، به ذره مولا تمام میشه. مثل خیلی اقرارها دیگه که احیانا ممکن است کسی اقرار بکنه به کاری که خود به خود حیثیتی که دیگه، مثلا فرزندی اقرار کرد بر یه کار خلافی که حیثیت پدرش هم آسیب میبینه، این اقرار بر علیه پدرشه؟ نه. زنی نسبت به کاری اقرار کرد که طبعا حیثیت شوهرش هم آسیب میبینه، این اقرار علا شوهرشه یا اقرار علا خودشه؟ لوازم و ملازمات، لوازم و ملازمات ماهیت اقرار رو عوض نمیکنه. ماهیت اقرار میگه من سرقت کردم، من سرقت کردم یعنی مولا ضرر رو میکند. حال مولا ضرر بکند بله، مستلزم ضرر مولا هم هست قطعا، اما اقرار اقرار علی مولا نیست، اقرار علی عملی است که این عمل یلازم یا یستلزم ضرر بر مولا را. به نظر من تعبیر به خود محقق درست‌تره که فرمودن لما یتزمن من اتلاف مال الغیر، و اتلاف مال غیر در حقیقت ممنوعه، یا اشتراط حریت به خاطر اتلافه. و اگر اینجور باشه حرف اونایی که میگوین اصلا حریت هم یعنی حریت شرط نیست و فرقی نمیکنه در سرقت بین عبد و حر و من سرق به اصطلاح مال غیر را و قیمتش هم قیمت این مقدار باشه، این کافی هست. لذا این یه مسئله
نداره. این اجتماع ما الان خور رو از میشود این نداره.
بله بله درست، غیر مطلبه
بله. اما خب این در زبان ائمه یعنی معصومین نیامده شرط بودن خور، این از فقها ها آمده این شرط حریت در معصوم نبوده.
حالا عرض میکنم از معصوم آمده است که فرقی بین عور و عبد نمی کنه. اصلا روایت داریم که فرقی بین عبد و عور نیست، که حالا بعد در روایت
دلیل بر این که فقها این مسئله رو آورده، آدم اینجوری میفهمه،
حرف اینه که آقای محقق
در ذهن بعضی ها که این قانون مذهب خشنه، فقها ها آمدن قیود و بالا ببرن، این قید باید داشته باشه، این قید باید داشته باشه، این قید باید داشته باشه.
خب از شما تعجبه،
اما که در اروپایی ها الان به شما ایراد میگید
از شما تعجبه،
اینها اینجوریه، شما میگید ببین ما چند تا مسئله اینجوری اتفاق میفته در جامعه ما،
از شما تعجبه،
قیود بالاست که اصلا اتفاق نمیفته که بیارن یه نفر زنگزار کنه.
از شما تعجبه که تو حوزه علمیه بزرگ شده اید و مثل من محاصرتون هم سفید شده، بگید چون خشونته از این جهت چون چیزی گفتن. احکام اسلامی همه شما میدونم، اجازه بدید نمیگم از خودتون یا از هر کسی گفته بخود، اصلا مجازات خشونته، چه خشونتی بدتر از اعدام، بدتر اعدام، طرف اعدام میکنه. الان خود ما تو همین حکومت اعدام میکنیم، شاید هر روز هم یکی دو تا اعدام داشته
باشیم. بعضی ها ارتکاب بوده الان هم هست نیست؟
چی الان چی هست یا نیست؟
بعضی جاها در مذهب خشونت هست، در قانون
در مذهب خشونت نیست، در مذهب خشونت نیست، در مذهب خشونت نیست، چون خدای ارحم الراحمین گفته است این کار بکنید، ولذا در قصاص که ظاهرش خشونته بلا فاصله میگه و فی القصاص حیات، تا شما نگید خشونته، ففل قصاص حیاتون یا اول الالباب، النفس و النفس، قرآن دیگه، النفس و النفس، ولینو بالعید، ولتنو بالعظم، وستنو فلام سن، وفل قصاص حیات، یعنی این که شما میگید قصاص، یعنی اگر کسی، حالا خشونت، خشونته که بچه مچه ها میگن، چشمشو در بیارن خشونته، خب اون چشمی یه بند خدا رو در آورده است، و فل قصاص حیات میتونه هم ببخشتش، میتونه هم واقعا ببخشتش، ولذا میارتش تو محکمه، ثابت میکنه که چون اسید پاشیده تو چشم من، اسید پاشیده دو چشم منو کور کرده، با دو چشمش کور بشه. این آقا به دلیل اینکه این دختر بیچاره بدبخت زیبای خوشگلی که شوهر میکرد و میرفت و بالای زندگی آبرومندی، این جاهل نمیدونم از همه چی دور، اسید پاشیده تو صورتش و هر دو تا چشمش از بین برده. قرآن میگه میتونه هر دو تا چشمش رو در بیاری. چرا فی القصاص حیات؟ حالا شما میگید خشونته؟
من میگم خشونته.
نه، کی میگه خشونته؟
شما میگم، شمای قاضی منتظر.
من قاضی میگم.
انجام میدی که در جامعه افرادی نیان از کار شما ایراد بگیرن.
ما اگه بخوان
مذهب شما ایراد،
ما همه کارمون مورد ایراد جامعه است. من همین بحث میخوام جلوشو همینجا ببرم.
تمام کردم.
همینجا میخوام همین بحثو جلوشو ببرم. که از این حرفا دیگه من اینجا نزنیم. که مذهب یه کاری بکنیم که مردم حرف بر نزنن. ما هر روزانه اعدام داریم، در جمهوری اسلامی الان در سراسر همین کشور روزانه اعدام داریم. چرا؟ در قانون آمده است اگر فلانی فلان بقدار مثلا مواد مخدر آورد اعدام حکمش اعدامه. اعدام هم میکنیم، اعدام کردیم. مردم هم میگن خشونت بگن به جهنم که بگن. مگه اگه قرار بود دین تلو اگر خلاصه حیثی و دین تا به حیثیت ها و رعایت مردم بود هیچ جدین دیگه نمونده بود. چون در تاریخ هر روز یه مردمی میان یه جور فکر میکنن یه چیزایی میگن. اگر دین تابع به اصطلاح سلیقه ها و فهم ها و درک های این اون بود الان از دین اصلا هیچی نمونده بود. هر روز یه چیزی میگن فلان آقا مثلا الان یه عرفان درست کرده است که چه میدونم احکام شرعیه رو همجور حاشیه نرم. خلاصه از حضرت علی توقع اینو نداشتم که بگید در کاری نکنید که در مذهب مردم بگن خشونت. ما تابع مردمیم، ما تابع خدا هستیم. جز وحی و جز کلمات ائمه هیچ چیز دیگه هم قبول نداریم. هیچ مکتب فلسفی رو، هیچ مکتب نمیدونم اومانیسمی رو، اینا بیشتر هم ریشه اومانیسمی داره دیگه. یعنی در حقیقت انسان رو ملاک میگیرن و در حقیقت انسان مقدس است، انسان محترم است، انسان حق دارد، بشر حق دارد. اینا من اومانیست هست. ما جز اسلام و قرآن و حرفای ائمه هیچ چی دیگه رو قبول نداریم. هرچی هم بهمون بگن چون چی گفتن و میگوین و خواهند گفت. ما حرف خودمون رو گفتیم و میگیم و خواهیم گفت که قصاص هست و در اول برقراری حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران آقای رئیس جمهور نمیدونم بگم خدا رحمتش کنه یا نه آقای بازرگان راجع به قصاص که خود من و من کرد و گفت حالا هم زوده و بذارید خود مثلا زمان بگذر و اینا. امام عصبانی شدن تون گفتن یه چرت و پرت ها چیه میگید؟ حالا من مضمونشو میگم. امام عصبانی شدن علیه بازرگان که رئیس دولت موقت بود و تازه حکومت برپا. اگر ما امروز نتوانیم احکام خدا را ثابت کنیم پس کی میتوانیم احکام خدا را ثابت کنیم؟ نخیر قصاص حتما باید باشد. بنابراین احکام خدا رو هیچ وقت نباید کاری نکنیم که دیگران چی نگویند. بله عقل ایجاب میکند که سوژه دست دشمن ندیم و لذا ما همه اعدامامون رو نمیاریم تو میدان سر چهار رو جلو مردم، همونجا در تو زندان اعدامش میکنیم. ولی یه اعدامی هم از تو ده تا اعدام، پنج تا اعدام، ده تا اعدام یک شب میاریم سر چهار را تو چهار را که مردم هم ببینن که در یه موارد اینجور اعدام هست. چنانچه راجع به قطعیت خود شما هم اشاره کردید، راجع به قطعیت یکی دیگه دوستان دیگه هم اینجا پرسید که اصلا در اسلام چه میشه یا نمیشه. گفتم بله میشه، منتاج اعلام نمی کنیم به خاطر اینکه سوژه دست دشمن ندیم. بله. به خاطر اینکه دشمن نگر مثلا حقوق بشر چه تو فلانه اینا. نخیر بله، حقوق بشر هیچ حق بشری مطابق قانون مجازات اسلامی حق بشر رعایت نشده است. منتاج فردی و موردی که نگاه میکنید میگید خشونته، ولی جمعی و نظام و سیستم که نگاه بکنید لطیفترین مقررات در اسلام آمده است. بنابراین این مسئله دیگه انشاءالله هیچ کدوم ماها تکرار نمیکنیم. مردم بگن من و شما اصلا تو محله میخوایم زندگی کنیم، خیلی مردم میگن چرا عمامه گذاشتی؟ چرا این همچین قیافه که برای خود درست کردی؟ چرا ریشت رو گذاشتی؟ خب بگم مگه آدم به خاطر مردم میگن چرا ریشت رو گذاشتی؟ من بعدش هم بدراجم. آدم هر کاری بکنه یک کسی یه چیزی میگه. بله عاقل اون کسی است که نباید سوژه‌ای دست دیگران بدهد، کاری بکنه که دیگران حرفی بذارن. این دیگه مسئله است در نظام که تدبیر عقلایی لازم است برای سیاست‌های خارجی باید ملاحظه بشه. خب حالا ما چون امروز می‌خوایم دو کلمه دیگه هم صحبت بکنیم، یک برنامه دیگه هم برای ما گذاشتن، همینجا بحث رو ختم می‌کنیم. بنابراین حریت که محقق فرمودن شرطه، اگر شرط باشد علتش همین است که خودشون فرمودن لم یقتل لما یتزمن من اتلاف مال الغیر. به نظر ما نه این که اقرار لا اقرار است، چون اقرار علل غیر است و اقرار از قاعده خارجه. این به اصطلاح بحثی که اینجا میتونیم داشته باشیم. ضمن این که اصل اشتراط حریت مورد سواله و ما در روایات این انشاءالله در بحث بعد میخونیم که اصل حریت شرط، یعنی اصل حریت شرط نیست و عبد و حر فرقی نمی کنه. در متن دو تا روایت هم آمده است. خیلی خوب، امروز سه شنبه است، ما دو سه کلمه قرار است که وعده کرده بودم اون دعا رو بیارم، دو سه جلسه گفته بودم، حالا این جلسه آوردم، چند دقیقه هم درباره این دعا. این دعا بسم الله الرحمن الرحیم مولا حضرت صادق سلام الله علیه هست در قنوتشون. مرحوم مجلسی در جلد در بهار الانوار جلد 82 از این دوره چاپ جدید 100 جلدی در جلد 82 در صفحه 323 یه بحثی دارم که اصولا دعاهایی که ائمه علیهم السلام تو قنوتشون میخوندن اینا رو جمع کردن و این یک کار خیلی به نظر من خوبی بوده و قشنگیه که هر کدوم از ائمه ما تو قنوت چه نوع دعاهایی بیشتر میخوندن و الا خب تو قنوت هر دعایی میشه خوند، قنوت مستحب و هر دعایی میشه خوند. این دعا قنوت حضرت صادق سلام الله علیه هست که نقل شده. البته تو این دعا حضرت از شرایط زمان خودشون و از مشکلات زمان و از حکومت وقت گله میکنن و دارن گله از خلاصه وضعیت حاکمان و شرایط وقت گله میکنن. منتهاش من دنبال دو سه تا جمله‌ای بودم که در جاهایی کمترین تعبیر بوده، لذا دعا رو از یعنی تیکه جملات حضرت رو از اولش میکنم. عبارت اینه: الفزع الیک، خدایا. فزع به معنای در حقیقت التماس کردن از روی جد و با ناراحتی. خدایا خدایا، الفزع الیک یعنی من به تو از تو در حقیقت دارم گله میکنم و التماس میکنم. یا ذل محاضرت و رغبه، خطاب خداوند عالم هست که شاه یا ذل محاضرت و رغبه، ای کسی که صاحب محاضرت و رغبت هستی. این تعبیر کمتر جای دیده شده که توصیف خداوند به ذل محاضره. حالا محاضره اگر تعبیر بکنیم یا محاضر تعبیر کنیم، اگر هیله داشت محاضر به نظر من یه جور بود، ولی محاضره معناش این است که اشخاص رو احضار میکنی و خب همه افراد روز قیامت خداوند احضار میکنه یا کسی احضار میکنه. خدا صاحب مظاهرت محاضر است و رغبه یعنی ای خدایی که افراد رو به طرف خودت جلب میکنی و حاضرشون میکنی و رغبت به تو پیدا میکنن. الرغبت الیک و به کلمه رغبت هم این معروفه دیگه، اگر به اله به اصطلاح متعدی بشه به معنای به اصطلاح نفع و اگر به ان متعدی بشه به معنای ضرره. رغبه ان یعنی ازش فاصله گرفت، ولی رغبه الیک یعنی علاقه بهش پیدا کرد. و رغبت الیک یا من به المفاخره، این خطاب خداوند عالم هست، این خدایی که صاحب محاضرتی، صاحب رغبتی، رغبت به تو و صاحب موجب مفاخرته، یعنی کسانی که به تو نزدیک میشن ملاک به اصطلاح افتخار و فخر پیدا میکنن. حالا شاهد من بیشتر تو این دو جمله بعده و انت اللهم شاهد و حواجس نفوس، و تو ای خدا، و انت اللهم رو ترجمه کنیم، و تو ای خدا، اللهم یعنی یا الله دیگه، و انت اللهم، و تو ای خدا شاهد و حواجس نفوس، شاهد هستی حواجس نفوس. یا حواجس جمع حدسه، حدس معنای خطر به بال، من مراجعه کردم به لغت، یعنی اذا خطر به باله میگن حجسه، حجسه مثلا یعنی خطر به باله، یعنی به خاطرش عبور کرد، در خاطر آدم یه چیزی عبور میکنه اینو میگن حجسه. و حواجس نفوس یعنی خاطراتی که در نفس اشخاص میاد، تو شاهد خاطرات هستی، یعنی خاطرات رو از نزدیک داری میبینی، خود آدم نمیبینه، خدا شاهد خاطرات نفوسه. و انت اللهم، تو ای خدا شاهد حوادث نفوس هستی، خاطراتی که در نفوس میگذرد شاهدی. و مراصد و حرکات القلوب، و در کمین حرکات دلها هستی، یعنی همه حرکات دلها رو همه خاطرات رو از نزدیک میبینی و رصد میکنی و مراقبت داری و مطالع و سرات سرائر و مطالع یعنی طلوع بر شی یعنی بالا سر او حاضر بودن، طلع علیه همه جا معنا میکنن یعنی بالای او حاضر بود، طلع علی فلان یعنی از بالا داره میبینه. خدایی که مطالع هستی یعنی مسلح هستی بر بالای هستی، سرات و سرائر یعنی پنهانترین پنهانیه ها رو تو مسلط برش هستی، از بالا داری میبینی، من غیر تکلف و تأسف. من منظورم این اوصاف بود، انت اللهم شاهد و حوادث نفوس، مراصد و حرکات القلوب، مطالع و سرات سرائر من غیر تکلف و تأسف. خدایا تو خاطرات رو داری میبینی، حرکات دلها رو داری رصد میکنی، تسلط داری بر پنهانترین پنهانها پنهانیها بدون اینکه هیچ برات سختی و تکلفی باشه. یعنی آدم وقتی میخواد یه پنهانی رو آشکار بکنه خیلی باید تکلف پیدا کنه تو بفهمی که در دل فلانی، در مثلا شما چه میدونید در قلب من چه میگذره، چطور میتونید بفهمید در قلب من چه میگذره، یا من چطور میتونم بفهمم در قلب شما چه میگذره، نمیشه، تأسف داره. ولی خداوند مطالعه سرات سرائر یعنی پنهانی ترین پنهانها من غیر تکلف و تأسف. شاید این عبارات از کلمه عرض کنم که اقرب الیک من حبل الورید، یا اون چی که در سوره واقعه هست که و من به اون از دیگترم و انتم لا ترون، آیه شریفه یادم بیاد، بله نه اقرب الیک من حبل الورید عرض کردم در آخر سوره واقعه در مرگ شخص، اذا بلغت الحلقوم و اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه ولکن لا تبصرون. یعنی یک کسی که داره میمیره در حال احتضاره و شما دورش نشستید، شما دارید میبینید، من نزدیکتر از شما هستم به او، اونی که در حال مرگه من به او نزدیکترم از شما و منتاش انتم لا تبصرون. من خیال میکنم این عبارات دقیق تر از حتی اون آیات شریفه اقرب الیه من حبل الورید و یا و انتم لا من نزدیکش هستم و شما نمیبینید. خب چنین خدایی رو مخاطب قرار داده، بعد میگه که وقد ترى اللهم ما ليس عنك بمنتوا. خدایا تو اون چی رو که بالاخره پوشیده نیست تو داری میبینی. اینقدر این عبارات واقعا داره خدا رو به انسان نزدیک میکنه یا انسان رو به خدا نزدیک میکنه که هیچ اصلا خدا با انسانه یا انسان با خداست، هیچ کجا از خدا دور نیست. وقت نسبت به این خدا گله میکنه، دنبالش اینه که و مردم چنین میکنن چنان میکنن که من یه کاری به بقیهش نداشتم. بیشتر این جملات رو میخواستم بگم که این تعابیر بیشتر آدم بدونه که حتی خاطرات درونی رو خدا شاهده، حرکات قلب رو خدا شاهده و در حقیقت اون چرا که لیسه به منتوا، خدا منتوایان پیچیده شده، خدا شاهده، همه چیز رو خدا داره میبینه. همیشه ما در محضر خدا هستیم، همیشه در حضور خدا هستیم و از این جهت امام هم یه جایی فرمودن که عالم محضر خداست و یا تعبیر بعضی ها هم که در محضر خدا گناه نکنید، یعنی اگر به همین عبارات انسان توجه بکنه کافیست که بتونه خودش رو کنترل بکنه و انشالله غفلت از حضور خدا برای خود هیچ کنم از ما پیش نیاد. صلی الله علیه و محمد و آله.